أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب حضرت امام رو داشتیم بیان میکردیم تا مطلب ششم رو هم بیان کردیم. خلاصه فرمایش حضرت امام اینه که امر به ضدین به نحوه کلی امکان داره و اتفاقا تو مطلب هفتمشون هم همینو باز اشاره میکنن و بحثو میبرن جلو. ما تو ادامه مطلب هفتم دو تا مطلب دیگه هم از عبارت حضرت امام استیاد میکنیم که دیگه ایشون تو تقریراتشون به شکل شماره نیمده، اما دو تا مطلب دیگه هم هست، یعنی در واقع نه تا مطلب میشه و جواب همون جوابهاییست که در روزهای گذشته گفتیم. توجه داشته باشید فرق کلام ایشون با محقق کرکی و کاشف الغطا و دیگران که ترتب رو میگن اینه که اون بزرگانی که ترتب رو میگن تو مرحله اول میگن خدا امر به اهم فقط کرده، یعنی فقط به شخصی که میره تو مسجد و نجس شده فقط میگه طهر المسجد و صله نمیگه. در مرحله دوم میگه ان عصیت فعلیک بالصلاه. این مرحله دوم تنزله که اگه اونا معصیت کردی خب برو سراغ مهم. تو انقاض غریقینش هم همینطور، اول میگه عالم رو برو نجات بده، اما اگه معصیت کردی نرفتی عالم نجات بده، خیلی خوب اون جاهل رو نجات بده. امر به مهم بالاخره جان انسانه و همینطوره. بریم جلو دیگه، همش بحثای ترتب اینه. حضرت امام ترتب رو قائل نیستن، بلکه از همون مرحله اول میگن خداوند دو تا امر کرده است به طبیعت. امر به طبیعت تطهیر مسجد، نه این مسجدی که شما زور رفتی توش. گفته هرگاه مسجد نزدشو باید چکار کنی؟ تطهیر کنی. اصلا کاری هم ندارد که این تطهیر مزاحمه با نماز شده یا نشده. صدور حکم از سر پروردگار صدور روی طبیعت عمله. از اون طرف امر به صلات هم کرده است به نحوه کلی، کاری ندارد که این نماز شما معارضه پیدا میکند، مزاحمت پیدا میکند با تطهیر مسجد یا نه. کلن گفته باید نماز بخون. لذا تو مطلب هفتم میگن امر به هر یک از ضدین، به هر یک از ضدین نه به هر دو با هم، خوب دقت کنید، امر به هر یک از ضدین امر به مقدوره. از جان پروردگار مشکلی پس نیست. والذی یکون غیر مقدورن اون چیه؟ خب جمع المکلف بین متعلقه ما. اونی که غیر مقدور است اینه که مکلف میخواد جمع کند بین هم نماز هم تطهیر مسجد. و بحث صدور با اتیان خیلی با هم فرق میکنه. تو صدور اون وقت خدا صادر کرد و گفت ازل النجاسه عن المسجد و گفت صله، تو صدور هیچ مشکلی نبود چون خداوند کاری به مزاحمت نداشت. و خیلی وقتا اکثر مواقع مثلا مزاحمتی نیست. لذا شارع امر میکند به کل واحد من التطهیر و الصلات. کل واحد میگی امر نکرد به جمع بین این دو، نگفت باید جمع کنی هم تطهیر بکنی هم نماز. کجا شارع امر کرد؟ امر کرد به کل واحد و مکلف است که گاهی اونم تو عمرش یه بار اتفاق میفته، گاهی مصادف میشه با جمع بین دوتا امر. لذا نگید متعلق تکلیف محال است. متعلق تکلیف چی بود؟ امر به کل واحد بود. اونی که محال است اصلا متعلق تکلیف هم نیست، بلکه اتیان مکلف وقتی میخواد بیاره اونم گاهی به ندرت به مزاحمت شده. بنابراین در اول زوال تو این بحث ما دو تا امر هست، یکی وجوب صلات، یکی هم وجوب ازاله. کل واحد از این هم حجت داره، دلیل داره، دلیل مستقلی هم داره و کاری هم به مزاحمت اصلا نداره، کاری به جمع مکلف نداره. کلن خدای متعال میگه مجبه واجب تطهیر بکنین، کلن هم میگه باید نماز بخونین، این کلن یعنی کاری به مزاحمت تو عمل نداره. به عبارت دیگر همین مطلب هفتم رو توضیح میخوام بدیم. این که مکلف گاهی تو عمل باعث میشه مواجه میشه با اینکه میرد هم نمازه هم تطهیر مسجد با هم نمیشه، این سبب نمیشه که ما بگیم امر الهی مقید است. بگم امر الهی به صلات مقید به اینه که نماز بخون به شرطی که مسجد پاک باشه. قید بزنی میگه این ربطی با اون نداره که. اصلا اون صدور امر از طرف پروردگار قبل از اینه که این مزاحمت ایجاد بشه و رتبش مقدمه. حتی رتبش مقدمه ملاحظه هم نشده، یعنی بگیم خدای متعال عذر میخوام بگم تو ذهنش، میخوام ساده حرف بزنم، بگیم خدای متعال تو ذهنش اون وقتی میخواست بگه صله تو ذهنش هم این بوده که گاهی صلات مزاحمت میشه با تعطیل مسجد، و بازم گفته صله، اصلا ملاحظه هم نکرده. تو هنگام صدور حکم اینم نبوده. پس این که آقایون مترتبی ها که مثل همین کاشف القطاع و مرقی کرکی میگن که اول امر به اهم شده، بعد میگن این اسیته برو سراغ امر مهم، میگن این نیست. تو مرحله صدور اصلا ما ترتبی نداریم. این از نظر شرعی، از نظر شرعی این است که شارع امر رو صادر میکنه، هیچ ملاحظه‌ای نمیکنه که آیا برای شما جمع بین این دو شده یا نشده. ممکنه کسی از نظر عقلی ترتب بگه، بگه درسته شرعاً دو تا حکم صادر شد، اما عقل انسان چی میگه؟ عقل میگه که بالاخره این دو تا کارو آقای مکلف نمیتونه با هم انجام بده و چون نمیتونه انجام بده اول اهم انجام بده، وقتی اهمی هست هست شود که به عقل که میرسه میگن بله، عقل منجزیت و معذریت رو میگوید. البته حضرت امامی اصطلاحا ندارن، یه اصطلاح متأخر از ایشون هست تو اصول، اصطلاح منجزیت و معذریته و اون اینه که حالا اینجا ما ازش استفاده میکنیم. اما خود منجزی معذریت یه بحث خیلی زیباییش که هرگاه عقل چیزی رو که فهمید و به ما گفت باید انجام بدی مطابق با شارع در بیاد منجز حکم شرع، و هرگاه خلافش در بیاد معذره، یعنی به ما عذر میاره، میگه شما معذوری. حالا تو اینجا اینطور میگیم، میگیم اگر این ازاله و نماز متساوی باشه عقل ما چی میگه؟ میگه که حالا که شارع بهت گفته هم ازاله کن هم نماز بخون مخیر هستی یکشو انتخاب بکنی، اون یکی دیگه هم که نمیتونی معذوری، عقل اینو میگه. و اگر متساوی نباشد و یک کدوم مهمتر باشه که الان ما میگیم تطهیر مسجد مهمتره، عقل اینجا چی میگه؟ میگه شما باید مشغول به کار اهم بشی و معذور هستی اگه نماز نمیخونی، چون مهمه، مهم رها کن فعلا به اهم بپرداز. اینم حکم عقلی. خب بعد میگن این چی کار دارد به امر شارع؟ شارع کجا امر کرد که جمع بکن بین ازاله و نماز خوندن؟ اینه که نگفت که. اونی که صادر شد از جانب پروردگار این نبود، بلکه شارع به کلیت به طبیعت صلات امر کرده بود، یکم طبیعت تطهیر مسجد. خب اینجا که میرسه دیگه حضرت امام نکته هشتم رو نمیگه، اما فکر کنم این مطلب ها بشه به عنوان مطلب هشتم حالا بگید. از لابلای بحث های گذشتم استفاده میکردیم و اون اینه که شعر وقت امر به طبیعت میکنه، این طبیعت طبیعت مطلقه هست. یعنی وقتی میگه طبیعت صلات معزد میخوام، تا میگیم طبیعت، آیا این طبیعت مقید به قید خاصی است؟ نه، اطلاق داره. اطلاقش یعنی چه؟ اطلاقش یعنی آقای مکلف، موضوعی که برای تو واجب شده همین طبیعت مطلقه هست، تمام الموضوع هست، هیچ قیدی ندارد. من طبیعت صلات ازت خواستم که یک فرد از او رو در خارج بیاری. خب تا میگه مطلوب من طبیعت مطلقه، تو بحث ما معناش اینه که سوا اون اجتماعت صلات مع وجوب الازاله املا. این اطلاقی که داریم میگیم اطلاق از این حیث حالا میگیم، یعنی شاعر وقتی میگه من طبیعت صلات ازت خواستم، اعم از این که اون دو فردش اینه، اعم از این که جمع بشه با وجوب تطهیر مسجد یا جمع نشه، من از تو طبیعت صلات خواستم. در مقابلش وقتی امر به تطهیر مسجد میکنه، باز اونم همینه، امر کرده است به طبیعت و این طبیعت طبیعت مطلقه هست. تا میگیم مطلقه یعنی چه توضیح میدیم؟ میگیم اطلاق طبیعت یعنی این طبیعت تمام الموضوعه و هیچ قیدی ندارد. هیچ قید ندارد هم یعنی دو فردی که الان ما اینجا میگیم اینه که ازل نجاس عن المسجد سواون اشم عمل معصلا عملا، این دو فردش اینه، چه بخوای نماز بخونی چه نخونی، من بهت میگم تطهیر کن مسجد، کاری به اون ندارم. خب حالا این مطلب رو نتیجه گیری میخواییم بکنیم و بریم جلو. میگن وقتی که دوتا امر اومده رو دوتا موضوع که متضادینه، یکی صلاته یکی تطهیر مسجده، از طرف دیگر میبینیم وقت واحد است، وقت وسیع نیست، وقت واحد است که وافیه به یکی از این دوه، هر دو رو نمیتونه انجام بده. خیلی اینا مورده، این کاری به امر الهی نداره. اگر شارع خطابی که کرده بود خطاب شخصی کرده بود، این حرف قبیح بود. خطاب شخصی رو توضیح میدم، یعنی این که بگید امروز ظهر که مسجد شما تو محلتون نجس شده، برای امروز ظهر دارم میگم، امروز که چهارشنبه است دارم میگم، میگم امروز ظهر از طرف خداوند امر میشه به شما که هم تعطیل کن مسجد و هم وایس نماز بخون. اگه خطاب شخصی بود بله میگفتیم توارد امرین است بر موضوعین متضادین و این قبیح است. اما الان چی میگیم؟ میگیم خطاب خطاب شخصی که نیست که، خطاب به تعطیل مسجد خطاب کلیست، اصلا کاری به مسجد شما نداشت، کلی مسجد رو گفت، گفت هرگاه مسجد نداشت رو باید آب بکشی. یه بارم گفت کلن هر وقت شمس از وسط آسمان رد میشه باید وایسی نماز و رست رو بخونی. به عبارت که حضرت امام گفتن، گفتن خطاب خطاب قانونیست، قانونی همش، میدونید امور کلیست، امور شخصی که نیست که. لذا این قوانینی که ساده میشه جانب پروردگار گاهی مصادف نمیشه و با یه امر دیگر، گاهی هم مصادف میشه. خیلی خوب. و این که مستحجن نیست که، و مثالش مثال معذور از وضوعه. اون وقت که خدا میگه وضوع بگیرید برای نماز، خطاب شخصی نکرد به شما که، لذا ممکنه شما یه شخصی نتونید وضوع بگیرید. خدای مطابق به شخص اصلا کار نداره، اما خطاب کلی میکنه میگه وضو بگیرید، بعد یا مثلا برای نماز میگه باید ایستاده نماز بخونی، حالا بعد یکی میگه من نمیتونم. خب بابا خطاب شخصی که نبود که، قانونا میگن، بعد موارد شخصی دیگه خودشون یا معذورن اصلا نماز نمیخونن، یا اینکه نه میگیم به شکل دیگری بخون بدلشو میاریم. خب با توجه حالا این مطلب هشتم رو گفتم، لابلای بحثای گذاشتم میتونستیم برمیان. و اما مطلب نهم که باز یه مطلبیست اینجا تو فرمایش حضرت امامه، اما به شکل نهمیشون نگفتن، و اون اینه که تو مقام امتثال حالا عبد باید چیکار بکنه. تو مقام صدور جوابش معلوم شد که تو مقام صدور دوتا قانون داریم، یکی تطهیر مسجد، یکی صلات. و تو مقام صدور گفتیم هیچ قبیح نیست که خدا دوتا امر بکنه، چون ملاحظه تضاهم اینا رو نکرده، دوتا قانون کلیست. حالا عبد چیکار بکنه در امتثال؟ می فرمان که در اجابت احد ضدین، که حالا یا تطهیر مسجد باشه یا فقط نماز باشه، میگن اگر یکی از ضدین رو آقای مکلف رفت انجام داد و دیگری رو مخالفت کرد، خب عقل اینجا آیا او رو معذورش میدونه یا نه؟ میگن اگر متساوی باشد این دوتا تکلیفی که شاربش گفته، مثل انقاض قریقینی که مثل همه دو نفرن، هر دو عامیه دارن غرق میشن، این آقا هم نمیتوند هر دو رو نجات بده. خیلی خوب، شارع انقذ القریق و انقذ القریق داره، دوتا انقذ داره، اما این آقا چون نمیتونه خب یکشی میره نجات. تو مقام امتثال حکم میکند عقل به تخییر، و همین عقل حکم میکند به معذوریت برای ترک دوم، میگه شما نمیتونستی دومی رو نجات بدی، خب معذوری، یکیشون هم میتونستی، خب نجات دادی دیگه. و اما اگر یکی از اینا اهم باشه، مثل ما نحنفی که تطهیر مسجد اهم از صلات، در این صورت عبد اگر مشغول شد به اهم، در این صورت میگیم معذور است از نظر عقلی برای ترک مهم، دیگه اون صلات الان نخونده معذوره. چرا؟ خب عقلا قدرت نداشت در اینی که شلنگ دستش بود و میخواست مسجد رو تطهیر بکنه نماز بخونه، عقل معذورش میدونه، نگه میگه شما عاجز بودی اشکال نداره، یه ربع دیگه نماز بخون، نیم ساعت دیگه بخون. و اما اگر این آقای عبد مشغول به مهم شد و اهم رو ترک کرد، حالا دقت کنی اینجا فرمایش حضرت امام از اینجا معلوم میشه، اگر مهم رو انجام داد و اهم رو ترک کرد، امر به مهم وجود داره، چون گفتیم تو مقام صدور خداوند کاری نداشت که اینا مزاحمت داره یا نه، امر به صلات کرده بود، عبدم دارد امتثال میکنه امر به مهم رو، لذا امر به مهم فعلی است برای آقای مکلف، این امر فعلی رو دارد امتثال میکنه، فقط یه مشکلی داره و اونه که اهم رو ترک کرده، اسم معذورم نیست. خب در نتیجه میگیم یه ثواب خدا بهش میده به خاطر اینکه مهم رو انجام داد، یه عقاب دارد به خاطر اینکه چرا اهم رو ترک کرده، عقل معذورش نمیدونه پس یه عقاب داره. صورت سوم، اگر این عبد هر دو رو ترک کرد، نه نماز خون نه ازاله کرد، در این صورت استحقاق دو تا عقوبت رو با هم داره. بعد می فرمان یه صورت چهارمی هم داریم، و اونه که اگه این دوتا کارا نکرد و مشغول به یه کار حرامی شد، نشست شراب بخوره، خیلی خوب، اینجا ما سه تا عقوبتش میکنیم، یه عقوبت برای ترک نماز، یه عقوبت برای ترک تطهیر مسجد، یه عقوبت برای اینکه چند نشستی مثلا این کار حرام، غیبت کرد، میدونم شراب و هرچی،
ترک نماز برشید
برای تو میگن اهم داره،
امرش موصل تا آخر وقت فرصت داشتیم،
خب فرض کنید نخونه، اگه بخونید که دیگه امتثال کرد، فرض کنید که نخواند، میخوام بگن این امر فعلی، امر فعلی رو وقتی ترک کرد قابل اقامه. بعد میفرمان اون هیچی، اونو گفتن معذوره، معذور عقلی، یعنی چهار حالت شد، یا مشغول به مهم میشه، یا مشغول به اهم میشه، یا ترک هر دو رو میکنه، و یا ترک هر دو رو میکنه و مشغول کار حرام میشه. این چهار حالت. اگه مشغول به مهم شد نماز خوند، اینجا نمازش درست است. چرا؟ چون امر فعلی داره به نماز، تو صدور گفتیم که هم داره، اما یه عقاب داره. چرا اهمو ترک کردی؟ معذور نیست برای ترکم، عقل معذورش نمیدونه. اگر مشغول به اهم شد و مهم رو ترک کرد، باز درسته، یعنی امر الهی را امتثال کرده، اقامت نداره. این صورت دوم.
در
صورت
زیر وقت سلام چطوریه؟
وقت
نمازش کمه؟
اون که همه عوض میشه.
اقامت داره؟
نه دیگه، تو زیر اصلا بحثش جدا، تو زیر فقط باید نماز بخونه. اونجا باید بگیم اگه نماز نخون تو زیر وقت و عرب مثلا ازاله کرد و یه عقاب داره. اینجا حالا داریم همین این صورت رو داریم که موضع نزاع اول وقته. پس اگه مشغول اهم شد و مهم رو ترک کرد، هیچی عقاب نداره. این صورت دوم. صورت سوم، ترک هر دو رو کرد، نه مهم نه اهم، اینجا دوتا عقاب داره، چون دوتا تکلیف داشت، هر دو رو ترک کرده. ما تو باید اینا اضافه کنیم که هم در حین مزاحمت نخوندست نمازا و هم بعدش. دیگه حضرت امامی رو نمیگن، اما قاعدتا منظورشون همینه. و اگر هر دو رو ترک کرد و مشغول کار حرام هم شد، خود سه تا عقوبت داره. بعد میفرمان اصحاب که ترتبا میگن، اونا فکر کردن که مکلف یک خطاب خاص داره، چون فکرن یه خطاب خاص داره و اومدن ترتب رو گفتن. گفتن تو مرحله اول خطاب خاصش فقط به اهم است و نمیشه تو مرحله اول شارع هم اهم ما بگه هم مهم ما بگه. شارع یه خطاب داره و اگه بخواد به هر دو بگه امر به ضدین است، این محاله. اما دوره حضرت امام جواب میدن، میگن ما میگیم شارع تو مرحله وضع قانون به طور کلی حکم صادر میکنه، کاری به تزاحم نداره که. تو مرحله وضع قانون میگوید تکالیف رو، میگه یه تکلیف دارید برای تطهیر مسجد هرگاه نجس شد، یه تکلیف دارید برای نماز هر وقت وقت داخل شد، و این میشه حجت برای مکلفین. بعد مکلفین هستن که تو عمرشون گاهی اینا میشه تزاحم، باید ببینن چه بکنن. این دیگه کل فرمایش ایشون بود. من جوابی که دیروز دادم رو مجددن یه اشاره میکنه، اخ عزیزی نبوده دیروز، و اینه که حضرت امام دقت میکنید تو وضع قانون میگن تکلیف کلیست، بعد میگن اگه این نباشه اصحاب زعمو که انل کل مکلفه یه خطاب شخصیست، میگیم نه، اتفاقا دو تا کلی ما داریم و یه شخصی داریم. شخصی ما هم قبول نداریم که شارع بیاد به شخص بگه آقای فلانی امروز که میری تو خیابون فلان جا و مسجد فلانی و امروز هم که چهارشنبه سو، نه خدا خطاب شخص که نمی کنی، اینو بلش کنید، اینا یه چیز واضح البطلانیه. اما شارع تو وضع قانون هم وضع قانون کرده است برای طبیعتی که مزاحمت ندارد، هم وضع قانون که برای طبیعت که مزاحمت داره، هر دوش هم کلیه. اینا چی میگن حضرت امام؟ این چیزی که مورد قفلت واقع شده ما تو مبانیمون اینا داریم و تو فقه هم اتوار روایات هم خیلی داریم. من دیروز دو سه نمونشو خدمتون گفتم، مجدد تکرار میکنم. شارع تو بحث مزاحمت ملاحظه کرده است مزاحمت رو، حضرت امام گفتن نه، تو وضع قانون کاری ندارد که مکلف گاهی مزاحم است با یه چیزی. نه، حالا من مثالشو میزنم. شارع یه بار حکم کرد است به حرمت تصرف در لباس قصبی، این کلی تو وضع قانون کلی میگه. یه بارم و حکم کرد است در این که باید نماز بخونی با لباس مباح، اینم گفته. بعد میاد تو مورد تزاحم، تو مورد تزاحم هم باز شارع حکم کرده است، نگید شعار ملاحظه نکرده. اتوان اصحاب رفتن از این سوال میکنن، میگن اگه کسی وقت نمازه و هیچ لباسی هم نداره جز لباس قصبی، اینو تو روایت هم اومده، از امام سوال میکنه که چوری نماز خونه، از افهم در داد اوریان هم بخونه، و نشسته بخونه، خودشو جمع بکنه، رو به قبله بنشینه، عریان نماز خونه. گفتن تصرف تو قصد نمیتونه بکنه. خب حالا به امام صادق علیه السلام بگم نه شما این حکم نگویید، شما فقط قوانین کلی رو باید بگید. نمیشه، این هم حکم خداست. اینا یعنی خدای متعال تو بحث مزاحمت هم دارد ملاحظه میکند ایها المکلف تو این مورد آیا میتونی بالا واسه قصر وایسی نماز بخونی یا عریانا بخونی یا اصلا ترک بکنی نماز. یا مثلا مثال دیگه کفن میت بود، این هم اومد از امام سوال کرد، گفت اگه کفن میت قصبیه هیچ لباس دیگه هم نیست، میت هم از میت هایی که آب برده سشون، مثال این طوری زد که تو کشتی اینا قرش شدن، هیچی لباس برهنه است، هیچی نیست، چکار کنیم؟ چوری دفنش کنیم؟ اصلا لباس نیم، اصلا دفنش نکنیم یا بکن؟ حضرت گفتن دفنش کنم. تو مثال دیگه که باز تو روایت داشتیم، نگاه به زن بود، دست گذاشتم میگفتا یه زنی تو بیابون فوت شده و تنها یه نفر هست، این نفر هم نامحرمه، نه شوهرش نه برادرش، چیکار کنم؟ الان از یه ور میگید واجبه دفن، از یه طرف میگید دست گذاشتم به بدن زن حرام، حالا چیکار کنم؟ ما از این مثال خیلی داریم که شارع اومده رفع مزاحمت کرده و اهم رو بیان کرده، میگه تو این جاوا تو این موارد، مثلا تو اینجا میگه شما حق نداری دست به بدن زن بگذاری، یه حق نداری. یعنی چه؟ یعنی شارع اصلا حکمی صادر نکرده، نه که حکم صادر که اصلا مکلف حالا میخواد جمع بکنه، نه شارع اصلا امن نکرده دی. وقتی امن نکرده حرف شیخ بهایی درست در میاد که چی؟ میگه اینجا شارع فقط امر به ازاله کرده است و امر به صلات نکرده، پس اگه وایسه نماز خون نماز باطل. حضرت امام میگفتن امر به نماز شده، پس اگه وایسه نماز خون نمازش صحیحه، فقط برای ترک هم یه عقوبت داره. بهشون عرض میکنیم تو مقام مزاحمت شارع اصلا امر نکرده به مهم، و شارع ملاحظه میکنه تو بحث اهم و مهم رو. بیان تو وضو و تیمم، مثال ما خیلی داریم، اتفاقا وضو رو ایشون مثال زدن، جالبه ای کاش شاگرداشون یکی همین رو ایراد میگرفت به ایشون. ایشون فرمودن تو مقام امر به وضو شارع کاری ندارد که یک کسی معذور است نمیتونه وضو بگیره، کلی میگه وضو بگیرید. عرض میکنیم نه، این حرف غلطه، شارع نگفت به همه وضو بگیرید، همون شارع که میگه وضو بگیرید بعد گفت فعلا لم تجد ماء فتیممو، این کجا کلی گفت؟ پس دو تا کلیه، چون نمیگه دو تا کلی، ایشون وضو رو کلی میگن، به تیمم که میرسه میگن شخصی، میگن شما معذوری، نه شخصی نیست، اونم کلیه، میگه تمام انسانهایی که فاقد آبن باید تیمم بکنن، یعنی یک حکم دومی بر اونا صادر شده. تو بحث نماز چهار رکعت دو رکعتی باز همینطور، قاعدتا دیگه اینا رو حضرت امام مثال نزدند و من دارم به ایشون نسبت میدم، یا خدا نکرده نسبت من غلط است عذرخواهی میکنه، قاعدتا حضرت امام باید اینطور بگن، بگن خدا یه نماز چهار رکعتی به نحوه کلی گفته است و اونجایی که یه شخص از وطنش مسافرت میکند میره تو مثلا شهر قم، این یه امر شخصی است، اصلا خدا ملاحظه اینا نکرده، کلی گفته چهار رکعت بخون. میشه اینو گفت؟ بلکه باید بگیم دو تا کلیه، یه کلیست برای کسانی که تو وطنن چهار رکعتی، یه کلیست برای اونایی که تو مسافرتن دو رکعتی، هر دوش کلیه. متعز نداره مصداقی یه کلیش بیشتره، یعنی اون تو وطن بیشتره، و اینو میفهم. اما نگیم اون دو رکعت یه شخصیست، اما بگم اون مشکل شما از که رفته مسافر، نه فرد اگه خواستید بگید اون کلی اولم شخصی داره. از این مثال ها ما خیلی داریم، اصلا به حضرت امام گفتیم اخبار علاجیه برای چی اومده؟ من دیروز این مثالم زدم، اخبار علاجیه را شارع گفته، میگه گاهی خدای متعال دو تا حکم گفته است که اینا ضده همه، هر دوش صادر شده، منطقه یکیش تقییتنه. حالا من میگم خدای متعال در واقع معصوم دارن بیان میکنن. یه بار گفتن آقا این کارو بکن، متو جلوی مخالفین بوده. یه بار دیگه جلو مخالفین نبوده، یه کار دیگه گفتن بکن. بعد شخص مردد شده، دور اومده پیش امام میگه از سر به شما دو تا روایت اومده ضد هم، ما بالاخره چیکار بکنیم؟ فهمیدن خوز به مشعر بین اصحابک. در حالی که اگه سخن امام درست بود باید چی میگفتن امام معصوم؟ باید بگن چیکار داری، مشکل تو هست، خدای متعال دو تا امر کرده، هر دوش هم درسته، برو انجام بده، هر کدوم انجام دادی درسته، اگه متساوی اینه مخیری، اگرم یکی اهمه است اهمه باید انجام مهمه تر. نگفتن این رو، بلکه میگوین معالجه کردن، گفتن اگه دیدید دو تا حکم خدای متعال گفته ببین کدوم مشهور است، مشهوره یا اون یکی اصلا نگفته شده، یا اون که موافق کتاب است بگه مخالف کتاب دروغه، به ما نسبت دادن، رسید به مخالف عامه. حالا اون که مخالف کتاب است میگه اصلا اثر خدا صادر نشده، اما به مخالفت عامه که رسید گفتن اگه دیدی که دو تا مطلب گفته شده، یکیش موافق هم یکی مخالف، گفتن که اون مخالف رو بگی و اون موافقه رو تقیتا امام گفتن، هر دوش حکم خداست اما تقیه است. پس بنابراین ما این را شخصی حسابش نکنیم. شخصی ها مثل علی ابن یقطین بود، شخصی ها یه موقعی داشت وضو میگرد یا امام نامه برشن گفتن از خالبه بعد وضو اینطوری بگی، اما اینا بدونید همون جا هم که امام دارن به شخص علی ابن یقطین دارن میگن، یه حکم کلی هم دارن بهش یاد میدن که هرگاه تقیه بود شما باید به تقیه عمل بکنید، یه حکم کلی است. بحث بعدی ما فرمایش آیت الله عظما خویی هست. ما یه دو روز تو فرمایش ایشون هستیم، چون ایشون یه نظر اول از استادشون نقل میکنن، اون اول ما میخونیم، بعد هم نظر خودشون هست، نظرات خوبی است اینجا اونا را. صلی الله علی محمد و آله.